خب دوستان گرامی، از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما خواهیم بود انشاءالله. میرسیم به ساعت 23 و سینما معنا رو برای شما پخش میکنیم، نقد و بررسی فیلم های دینی در این برنامه.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف، عکس متحرک از قبلی آلم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماز.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانت کنو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده مهربان و شکر به درگاه خدایی که برای درک معانی و مفاهیم متعالی راه‌های مختلفی رو پیش روی ما قرار داده و ابزار متنوعی رو به ما عنایت کرده برای اینکه او رو ببینیم و او رو بیشتر بشناسیم. و البته یکی از این ابزارها زبان بشر هست، زبانی که با اون مکالمه میکنه و میتونه حرف بزنه، گوشی که شنیدن رو برای ما امکان پذیر میکنه و چشمانی که میتونه در قاب خودش زیبایی های خداوند متعال رو قرار بده. و مجموعه اینها گاهی در عرصه هنر از مسیر اتفاقی به نام یک فیلم سینمایی رخ میده. برنامه سینما معنا از رادیو معارف برای این منظور و برای نقد و واکاوی برخی از فیلم های سینمایی معناگرای سینمای ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه. سرکار خانم نجاتی هستند و صدا بردار این نوبت دوست عزیزم محسن مهاوادی نازنین. لطفاً با ما باشید تا در سینما معنای این نوبت استشهادی بنویسیم برای خدا با بیان آقای علیرضا امینی.
خلاصه که فیلم سینمایی استشهادی برای خدا. این فیلم داستان سوزنبان قدیمی قطاره که پس از 20 سال به روستای زادگاهش برمیگرده تا از اهالی اونجا به همسرش که سالها پیش رهاش کردن حلالیت بطلبه. اون از همه درخواست میکنه که روی کفنش امضا کنن تا مطمئن بشه که رضایت همه رو جلب کرده. اما با واکنشی که از مردم میبینه دچار یأس میشه. فیلم سینمایی استشهادی برای خدا به کارگردانی علیرضا امینی سال 1386 در گونه درام تولید شده. استشهادی برای خدا تونست در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 54 از 10 رو از سوی مردم به دست بیاره که نشون میده عموم مردم استشهادی برای خدا رو اثری متوسط اما مفید برای تماشا ارزیابی میکنند.
اهالی کوهستان متاسفانه پدر فوت کردن. فردا ساعت 8 صبح حرکت از جلوی مخابرات به سمت قبرستان. اهالی کوهستان.
جالبه کسانی که فیلم استشهادی برای خدا رو دیده ای در سالهای گذشته با شنیدن این صدا و این جملات احتمالاً موقعیت فیلم یا مکانی که فیلم در اون بازی شده میاد تو ذهنتون و به نظر میرسه که فیلم استشهادی برای خدا رو بشه در گونه معناگرا حرفای مختلف و زیادی دربارش گفت. ما برای این کار از کارشناسان ارجمند کمک خواهیم گرفت، از جمله در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید نژاد حضور دارن، مستندساز هستن، منتقد فیلم و سینما هستن و البته ایشون در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمی مدیر چند رسانه‌ای. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
بنده خدمت شما و همه همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام و یک سلام ویژه خدمت شنوندگان برنامه وزین سینما معنا. امیدوارم که گفتگوی امروز هم مورد استفاده عزیزان انشاءالله قرار بگیره.
حتما همینطوره با توجه به تجربه شما، دانش شما و نقدی که خواهیم شنید. آقای سید نژاد، یه نسبتی حالا دیگه تقریبی با شما پیدا میکنه این فیلمه، میفرمایین چرا؟ احتمالا
اون روحانی که اونجا هستن،
هم شخصیت روحانی و یه نسبت دیگه هم هست. یادم میاد که این فیلم رو درباره رفت صحبت میکردن توی استانهای شمالی
سبادکوه
مازندران. پس حالا شما گیلانی هستید ولی به هر حال اشتباه نگفتم خیلی.
بله.
یه نسبت اینجوری هم با شما داره. بالا یه نگاه بکنیم اول چندیم با استشهادی برای خدا.
خدمتتون عرض بکنم که فیلم استشهادی برای خدا فیلم قشنگیه.
آره.
فیلم جذابیه. خب آقای امینی از تجربه های اول ایشون هست که فیلم بلند میسازن و خب موفق هم بودن و حال نامزد دو سیمرغ شدن و یکی از جوایز سیمرغ هم برنده شدن و نقش مکمل مرد آقای
محسن
طلابند رو برده گرفتن و خب مشخصا فیلم موفقی بوده. متاسفانه در فیلم های ایرانی وقتی میگیم سینمای معناگرا تقریبا من آمار دقیق ندارم ولی 90% فیلم ها در حوزه مرگ و اینا هستش. این نقده وارده که
اقلش اینه که لوکیشن قبرستانه.
سینما معنا فقط این معنی نیست که ما فقط مرگ و توبه و اینا باشیم. در موضوعات بسیار بسیار گسترده‌ای میشود معناگرایی رو مطرح کرد، به ویژه در مقابلش در واقع نمایش زندگی. این نقد وارده ولی کن این از جمله فیلم های موفقه. بعضن در نقد یک اثر معمولا آقایون ناقد یک نکته رو نقد میکنن به کارگردان یا تهیه کننده یا هر کسی که در جواب اون معمولا کارگردان میگه آقا اصلا من چنین قصدی نداشتم، اصلا میگه آقا شما اینجا توهین کردید فلان صنف با این دیالوگ با این مثلا صحنه، میگه اصلا من چنین قصدی نداشتم، ولی خب واقعیت اینه که بله شده، اتفاق افتاده. این فضا در مقابل نگاه ایجابی هم هست، یعنی یه اتفاق خوبی رخ میده که اصلا کارگردان اراده‌ای بر این کار نداشته. من احساسم بر اینه در فیلم استشهادی برای خدای امینی کاری کرده که یک چیزی خلق شده شاید خودش نمیخواسته، یعنی از مجموع تیکای پازلی که نامی قرار داده یک محتوایی به دست اومده که خیلی قشنگ و زیباست که انشالله در ادامه بهش می‌خوایم پرداخت.
جالبه، حتما مشتاقیم ببینیم چیه برآیند این مسئله از فیلم استشهادی برای خدا آقای علیرضا امینی. سینما معنا، رادیو معارف و همراهی شما در دقایق پیش رو.
حاج آقا از نرگس چیزی نشنیدی؟
والا همونقدر که مردم میگن.
مردم؟ میخوام برم دنبالش پیداش کنم.
الان بعد این همه مدت
وقت انگه
چرس کنم والا.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
محمد رسول و علی ولی الله،
لا اله الا الله،
انا لله و انا الیه راجعون. بازگشت همه به سوی خداست. خدا یا بار الله، ما از این شخص غیر خیر چیزی ندیدیم و تو آگاه تری به این شخص نسبت به ما. اگر نیکوکار بود به نیکوکاریش بیفزای و اگر گناهکار بود از گناهش در گذر.
و بعد در ادامه جمشید هاشمپور کفنی رو که آماده کرده برای خودش و داره روش استشهاد جمع میکنه امضا میگیره. به نظرم همین تو این صحنه هم هست، درسته؟ امضا میگیره از حضار و اینها.
کنبو اینجا از اینجا اون فردی که حالا فوت کرده همینجا به آقای فتحی القا میشه که منم این کارو بکنم.
یعنی آره. آقای فتحی ما که نقشش آقای هاشمپور داره.
داستان خیلی مهمه. کارگردان اومده فضای روستا رو که اونجا بگو مگو زیاده، تومت ها معمولا در روستا بیشتره، مردم یک کلاف چک کلاف میکنن.
یه همون فتحی نیست که بخواستیم خونش مخابرات کنیم. احسنت، همین که خونش پایین پل بود که بچه ما گفتی رضایت شخص واجبه. من اون 20 سال پیش زنش این مدت گم میشه، تو آمدی پشتش حرف میزنن، اینا ناراحت میشه از قیزش، محصولات مردم داغون میکنه میره، درخ زیبای مردم میباره.
در روایت ما اومده مذمت هم شده و فضای روستایی اصلا این فضا رو داره. واقعیت هم همینه، این خواسته فضای روستا رو ترسیم کنه. بعد یک خانومی که حالا یک اتفاقی جای تأخیر افتاده نتونسته برسه و مردم گفتن چرا نیومد، مثلا داستان شما حضرت مریم هم همین درامو داره دیگه، چرا مریم پیدا نشد، چرا نیومد، تهمت بهش بستن. از اینجا الهام گرفته کارگردان. اصل قصه اینه که آقا میخواد توبه کنه و توبه رو میخواد نشون بده، پشیمون شده، دوباره نرگس میگرده و میخواد نرگس رو پیدا بکنه و اینجا میخواد که شهادت چند نفرم بگیره که بله شما ببخشید اگر حرفی زده شد من حلال کنید که من راحت از دنیا برم. این فضا رو کارگردان تو خواسته ترسیم بکنه، در کنار اون نشانهای قشنگی گذاشت. این اصلا بگم معمولا در فیلم‌های معناگرا دیوانه وجود داره، اینم نشانه است.
نوعاً هست.
وجود داره. یه زمانی این نقد رو که می‌خوندم می‌گفتن که اصلا این در درام جا نگرفته این خرسوار، در حالی که بدنم خیلی قشنگه. بانگ مرگ، یعنی با بانگ مرگ داره شروع می‌کنه و می‌پیچه. به قول سهراب سکوت مرگ بانگ بلندی است که در عمق جان می‌پیچد. می‌خواد با همین دیوانه تنین مرگ رو در زندگی ما ایجاد بکنیم که آقا هستا، راه فرار وجود نداره. اگر خوب گوش کنی متوجه میشی که صدای مرگ هر لحظه داره به گوشت میرسه. اینو خواسته کارگردان ترسیم کنه که خیلی قشنگه. خیلی گفتن که در درام جا نگرفته و اصلا نچسبیده انگار.
ولی نه اتفاقا خیلی چسبیده.
با اراده کارگردان این کارو کرده و دلیل داشته.
و من فکر میکنم که اینجا باید به عنوان یه همکار و مجری بگم تهیه کننده محترم خانم نجاتی انتخاب خوبی کرد برای شروع پخش قسمت‌های صدای فیلم. خب
و معمولا هم میان اینجور فضاها رو با افراد دیوانه اعلام میکنن. ما اینو زیاد دیدیم، حتی در زندگی خودمونم دیدیم. ازم کار بسیار خوبی کرده بود کارگردان محترم. نکته ای که مهمه، این شخص میخواد 40 نفر استشهاد بگیره که با رضایت بره، اما حالا 39 نفر هم بگیره، 1 نفر نرگسه. روحانی محترم هم داره کمک میکنه که بتونه استشهاد جمع بکنه و یه در روسایی هم زیربار نمیرن. میگه نه آقا برای چی، زنش ناراضی، ما چی رو امضا بکنیم؟ بعد نکته هم اینجاست، میگه اگر ما امضا بکنیم باید جواب خدا رو بدیم، چون ظالمانه داریم شهادت میدیم. این هم درست نیست.
شیخ من میگه فردی بازی کی برگشت اومده؟
یک صلوات دیگه قطع کنید.
لا ما صل علی محمد.
شیخ جواب منو بده، من میگه بازی چی برگشته؟
فلاحی جان، ای ما دارم صلوات میگم که شما غیبت مردم نکنه دوباره.
شیخ این غیبت نیست، من میگم شما که نبودین اینجا ببینید 20 سال پیش چه بلایی سر زنش آورد، سر این مردم آبادی آورده، تمام مزرعه مردم آتیش زد رفت. خب همه مردم میدونن اینو.
اما روحانی محل داره کمک میکنه که هر طور شده این استشهاد شیخ بگیره و به سمت رضایت افراد حرکت میکنه. ظاهرا حالا در فیلم مشخص نیست، ظاهرا عدد نزدیک شده، اما آقای فتی ما شوهر نرگس مصره که
از نرگس
امضای آخر رو از خود نرگس بگیره.
بسیار عالی. اون قصه حضور آدم هایی که متفاوتند با ما، حالا اسمشون رو هرچه که بگذاریم، این قصه توی همین فیلم هایی که ما توی این چند وقت اخیر بررسی کردیم هم بوده توی 90%شون. جالب بود این اشاره. همراه ما باشید دوستان عزیز شنونده. ما برای واکاوی فیلم هامون از پنجره های متفاوتی به فیلم نگاه میکنیم، گاهی نگاه نقادانه به فرم و ساختار، بیشتر وقتا محتوا، و از پنجره مثلا نگاه یک منتقد حوزه خانواده و زنان نگاه میکنیم، گاهی از نگاه یک منتقد مسائل جامعه شناختی، و حالا خانم جوادی که اتفاقا دستی بر آتش نقد دارن، خودشون اهل داستان نویسی هستن و منتقد سینما از منظر مسائل زنان و خانواده.
صدا فاطمه جوادی هستم، نویسنده، منتقد و فیلمنامه نویس. فیلم استشهادی برای خدا در مورد نقد تون به جامعه ایه که زن رو زود قضاوت میکنه و دیر میبخشه. زنی که تنها به دور از مردم، مردمی که اون رو قضاوت کردن، توی کوه و بدون هیچ تکیگاهی زندگی کرده، نماد زنی که زیر حرف مردم له شده ولی هنوز روحش زنده است، داره زندگی میکنه و دیگه دلش نمیخواد هیچ کس اون رو قضاوت بکنه و هیچ کس رو ببینه. البته کارگردان هیچ وقت چهره نرگس رو نشون نمیده، بلکه میخواد فقط بگه شخصیت نرگس شخصیت یک زن نیست، بلکه همه زنهایی هستن که به ناحق متهم شدن و همه مادرها و همسرایی هستن که بار بی‌اعتمادی و نگاه‌های سنگین جامعه رو به دوش میکشن. وقتی که شخصیت مرد فیلم توی برف و سرما داره اون راه رو طی میکنه تا به خونه همسرش برسه، اینجا برف و سرما استعاره از همون مسیر پر پردردیه که زن توی جامعه طی میکنه تا خودش رو از زیر بار تهمت ها بیرون بکشه. اما فرقش اینه که اون زن 20 سال دووم آورده و مرد داستان که این تهمت رو بهش زده و این قضاوت نابجای جامعه رو سبب شده فقط چند روز طاقت میاره و این نشون از مقاومت زن و شکنندگی مرد میده، زنی که در برابر فشارهای روحی و اجتماعی مقاومت میکنه.
این نفش قبض میکنی فلایی؟ حالا گذشته یک اتفاق افتاده رفته دیگه، حالا
هنوز نیومده به من عبده گذشته چه دیدی شما خودتون؟
چه ربطی داره به این بدبخت بیچاره؟
من دیدم نیست،
یک هفته پیش به من آمده، حالا این بدبخت دیروز آمده، این چه ربطی داره؟
این همون آدم 20 سال پیشه که 50 نفر فدای خوشقدمی ایشون داره میشه اینجا.
تلاش های حاج آقا عاشق علی محمد برای متقاعد کردن مردم روستا که بیان رضایت بدن و بگذرن از آقای فتحی یا استاد جمشید آریا. خب
یه کار خیلی قشنگ انجام داده این کارگردان عزیز ما در شروع فیلم، یک ریل راهنه که پیچ داره، خود این ریلی که منحنی هست نکته داره، یعنی انتهاش معلوم نیست،
مستقیم نیست،
برف داره مینویسه، کولر نشون میده، صدای بوق قطار نشون میده، همون بانک مرگ. بعد از تاریکی ورود میکنه، بعد میاد به روشنایی. این کار قشنگی در یک صحنه چند نشانه و نماد رو کارگردان محترم برای نشون دادن یک خبر، اما یتسائلون، یک خبری که خبر مرگه، یک اتفاق داره میفته که اگر خوب گوش کنی، که اگر گوشش بذاری روی ریل صداشو میشنوی.
آره
صداشو خواهشید. خیلی کار قشنگی کرده، واقعا ساعت ها میشه در موردش صحبت کرد که من لذت بردم از این فضایی که کارگردان خلق کرده. جالبه، هینرا داره حرکت میکنه به سمت قله نرگس. باز هینرا چیکار میکنه کارگردان؟ یک قرار عقد هم داره این عاشق ما، یعنی موضوع مرگ، توبه است، برای حلالیت، اما تو مسیر هم یک قرار عقد داره.
برای بار دوم میپرسم خانم معصومه حمیدی، فرزند ابراهیم، آیا بنده وکیلم با شرایط معلوم که قبلا ذکر شد شما را به عقد و ازدواج دائم آقای مجتبی نیازی فرزند حسین در بیاورم؟
بعضی هم یعنی اقرار رفت، چون من دیدم بعضی جا گفتن این بازم نچسبیده، معلوم نیست
جا نیفتاده،
در حالی که کارگردان خواسته بگه که آقا این روایت مشهور مادم که در ذکر مرگ زندگی است، به قول سهراب هر روز باید مرد، سهراب سپهری، تا زنده بمانی. در مسیر مرگ و یاد مرگ، این نیست که پایان زندگی، اتفاقا شروع زندگیه.
درسته.
و این قرار دادن این عقد و این خطبه عقد در این مسیر خیلی به این فیلم جلوه بسیار بسیار
جالبه،
زیبایی.
میشه از دو طرف هم نگاه کرد به ماجرا امیرالمومنین، فکر میکنم جمله منصوب به ایشون، لدو للموت و ابنو للخرابی، بزایید برای اینکه بمیرند و بسازید برای اینکه خراب بشود. چون خراب میشه دلیل نمیشه که شما دیگه نسازید.
دقیقا.
چون میمیرید دلیل نمیشه که دیگه زایش نباشه.
دقیقا.
یا مثلا مشابه اینها رو ما در ادبیات فارسیمون هم داریم. جذاب و جالبه. استاد سید نژاد ان شاءالله دوباره اینجا ببینیمتون. ان
شاءالله.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما و شنوندگانی که مباحث ما گوش کردن.
ممنونم. و اما جناب حجت الاسلام و المسلمین مقدسیان، کارشناس ارجمند هر نوبت برنامه‌مون، که از زوایای متنوعی به فیلم‌ها نگاه می‌کنن، ایشون هم مدرس حوزه و دانشگاه هستن و همینطور منتقد فیلم و سینما.
در سینما و در هنر تا درک و دریافت حسی رخ نده، معنا، نماد، تفسیر و حتی تأویل جایی ندارن. نماد باید در حس و پس از آن در ذهن ریشه داشته باشه. ما در دنیای حسیم، همه چیز ابتداعاً باید خودش باشه، باید کارکرد حسیش رو داشته باشه، بعد با میانجیگری فرم، با انتخاب زاویه خاص، با این تمهیدات تدوینی و مونتاژی و فیلمبرداری و میزانسنی، آنگاه میتونن این امور فرمیک نماد رو برای ما بسازند. نماد در واقعیت ریشه داره و پس از فرم در واقعیت برتر هنری دست یافتنی میشه. این از طریق کاوش واقعیت عینی و بازسازی دقیق و فرمیکش صورت میگیره. هنرمند تا واقعیت عینی رو زیست نکنه نمیتونه واقعیت برتر و هنری رو در خیال خودش سید کنه. این گونه است که نماد از پیچیدگی و تحمیلی بودن میگریزه و در نهایت سادگی قابل درک مخاطبش میشه و همچون جزئی از هنرمند در اثر به جا میمونه، مشغول تعامل حسی با مخاطب میشه و پس از اون جزئی از مخاطب میشه و به مرور در خیال رؤیای مخاطب شروع به رشد میکنه.
از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه همراهی فرمودید. نوبت بعدی امیدوارم به دوستانتون هم بگید، پیشنهاد بدید، برنامه ما رو معرفی کنید. اگر شنیدن و پسندیدن، دیدگاهتون رو هم از طریق 30553 به ما بگید. التماس دعا و خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله نجم الدین مروجی طبسی، فقیه، مجتهد و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قسمت سوم. در دل کوچه های قدیمی مشهد مردی زندگی می کرد که نامش با تقوا و دیانت گره خورده بود. جد آیت الله طبسی از همان روزهای جوانی دل در گرو محراب و منبر داشت. حضور او در مشهد نه فقط اقامت بلکه رسالت بود، رسالتی برای تربیت نسل‌هایی که بعدها چراغ هدایت شدند. آیت الله طبسی از تولد پدرش در مشهد و ویژگی‌های جد خود می‌گوید.
مرحوم والد ما اصلا طبسی هستیم دیگه. مرحوم والد طبسی هستن که در مشهد دنیا آمدن. مادر بزرگم به ایشون حامل بود. با پدر بزرگم میان زیارت امام رضا. حامل بود مشهد، پدرم متولد میشه، بعدم برمیگردم برای تبسم. جدم که من ایشون ندیده بودم ولی شنیدم، از اخیار بود، اهل نماز شب، اهل جماعت صبح. جدم پدرم رو بیدار میکرد سحرا که پاشو بیریم مسجد. سحر خیزی رو پدرم از جدم یاد گرفته. ایشون مدتی تا 12 سالگی در طبس بودن، درسایی هم در طبس خونده بودن. بعدم میان مشهد. حوزه قم تازه شروع به کار کرده بود که پدرم را با معرفی یکی از علمای مشهد به قم میفرستن خدمت آقای حائری. دیگه ایشون میشه از شاگردای معروف آقای حائری و مورد عنایت آقای حائری و اجازه اجتهاد و نمیدونم روایتی و مقدمه کتاب رساله عملیشون به قلم پدرمه. عنایت کنید، مقدمه یعنی یک دور اعتقادات و مقدمه رساله آقای حائری آمده که مال پدرمه. الان این مورد عنایت آقای حائری قرار میگیرد و یه سفر ایشون میره نجف اشرف. یعنی به خودم هم فرمود با آقای بلاغی، مرحوم محمد جواد بلاغی آشنا میشه. حالا نمیدونم آقای بلاغی به ایشون چه فرموده بود، ایشون این رو نو شده بود شد نجفی، آمد ایران و باربانش رو جمع کرد که بره نجف. آقای حائری قبول نمیکرد، خوبش بود دیگه. پدرم فرمود من جمع جور کردم صبح برم با آقای حائری خداحافظی کنم. آقای حائری از اون کوچه آقای گلپیگانی میامه تو همین کوچه مقابل عشق علی بهش میگن مسجد عشق علی، اونجا درس میگفت. با مالش میامد، مال پدرم میفهمد که من دیدمشون داره میاد و سوار مال است و رفتم جلو. خواستم حرف بزنم با ناراحتی گفت داری میری؟ گفتم آره. رو برگردوند، خداحافظیم نکرد با من، بس که ناراحت بود. خلاصه رفتیم نجف اردن. حالا عرض کردم چی به ایشون گفته بود آقای بلاغی که ایشون این رو اون رو شده بود، نجفی بود و تا آخر عمرش در اسم نجف برده شد، اشکش جاری میشد. یه وقتی نمیدونم داماد آقای خویی آمده بود، منزل آقای گلپایگانی وارد شده بود، پدرم رفت دیدنش. وقتی که برگشت استقرار نداشت پدرم، گفتم آقا چیه؟ گفتن میخوام کارت درست کنم برید نجف اشد. من توی یکی از حجرات نجف حاضرم. مردم شخصیتی بود، گفت قانعم توی یکی از حجرات زندگی کنم، باشم در نجف اشرم.
در میان خاطرات شیرین، آیت الله طبسی از روزی میگوید که پدرش تصمیم به ازدواج گرفت، در مراسمی ساده اما سرشار از نور و برکت. بانوی مؤمن همسفر زندگی مردی شد که زندگیش را وقف اهل بیت علیهم السلام کرده بود. آن پیوند نه فقط آغاز یک خانواده که امتداد یک نسل دیندار بود.
یکی از دایی‌های اخوی، اخویای ما از اون مادر دو تا دایی داشتن. یکیشون خیلی زود فوت شد، آسد محمد کاظم. یه وقت بهش گفتم که قضیه ازدواج پدرم با همشیره شما چی جوری چی بوده. ایشون گفتن من نوشتم تو خاطراتم دارم، من چهار جا پنج جلد خاطرات و روز شمار دارم، بعضش 500 صفحه است، 400 صفحه است، 300 صفحه است. قریب 28 سال قبل شروع کردم به نوشتن خاطرات و روز شمار. این خاطره که الان میخوام بگم راجع به ازدواج اولی پدرم، این از دایی اخویام شنیدم، سید فامیلیشون معروف به اعرجیان خونساری. گفتم چی بوده قضیه ازدواج، جریانش چی بوده؟ شون گفتن که ما با پدر و مادر و خواهرها، همین خواهرم 13 سالش بود، هجرت کردیم از قزوین و ماشینی که سوار شدیم پدرتونم بود، اونم میخواست بیاد برای هجرت. پدرتون با پدر ما جلوی صف ردیف اول نشست، اونم خب خانواده ما عقب بودن. اینقدر این پدرتون محجوب بود، اینقدر سر بی زیر بود، سر بر نمی داشت. گفتن که خب خواهرام بودن دیگه، همه ازدواج کرده بودن دیگه، دختر بودن. وقتی که ماشین نگه می داشت این پیاده می رفت جلو که تو جمع نباشه. بعدم که رسیدیم لب مرز به ما گیر دادن، پدرتون نه، خواست عبور کنه. آمد به پدرم گفت که من رفتم با رئیس گمرک صحبت کردم، کار شما هم 3 روز دیگه درست میشه. من صحبت کردم پدرم هم گفت ما رو نگذاشتن بریم، 3 روز بعد درست شد. خلاصه آمدیم و کربلا، آمدیم کربلا و پدرم و یه اتاقی خونه یه اجاره کرد برای ما و گفت من میخوام برم نجف. پدرم گفتم برای چی؟ گفت میخوام برم حاجیق پیداش کنم، یعنی پدر من. خلاصه رفت نجف و پدر من پیدا کرد و گفت دخترم میخوام بدم تو. بس که از ادبش، از معرفتش، از تدینش خوشش آمده بود، تو دل رفته بود. پدرم هم با اخلاق بود، عجیب بود. خلاصه میگفت پدر من پیشنهاد کننده بود. حالا مرحوم پدر 26 سالش بود، همشیره من 13 سالش بود. میگفت که بالاخره به عقدشون در آورد و دیگه باقیش از پدرم. بفهمون 13 سال من با این علویه بودم، یک درخواست نکرد، یک بار نگفت که من فلان چیز میخوام. میوردم منزل، نمیوردم، هیچ درخواستی نمیکرد. حالا قضایا زندگی، روش زندگی اینا رو میبینیم، روش خودمون رو میبینیم. خداوند عز و جل 5 تا فرزند بهش داد، 2 تا دختر، 3 تا پسر، یکی ادم بهتر. 26 سالگی فوت شد. عرض کردم فرزند بزرگش نورالدین اخوی بزرگ ما 12 سالش بود و فرزند کوچکش خانواده آقای خوشنویس 2 سالش بود. الان عجیبه، در مراسم ازدواج اول مادر من بوده، کی باور میکرده که این ازدواجه یه پایانی داشته باشد و بعد از اون نوبت ایشون است. خلاصه این خانواده اولی پدر که ازدواجش به این نه بود، رحلت میکنه، این بچه هم که کوچک بودن، 6 ماه یکی از خاله ها، این خواهرای ایشون منزل بوده که اداره کنه بچه ها رو.